کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کتایون آبادی، اپلیکیشن ساند استریت، وبسایت sandstreet.net. بخش دوم، قسمت اول. بخش دوم، پونتیوس پیلاتس. در نخستین ساعات 14 روز ماه بهاری نیسان، پونتیوس پیلاتس حاکم یهودا ردای سفیدی با حاشیه سرخ به رنگ خون بر دوش، همچون سوارکاران لخلخ کنان در دالانی که دو بخش کاخ هیرودیس کبیر را به هم وصل می‌کرد ظاهر شد. در دنیا این حاکم بیش از هر چیز از بوی گل سرخ نفرت داشت. قران روز نحس بود، چون همین بو از بامداد تعقیبش میکرد. به زعم حاکم تمام درختان سرو و نخل باغ بوی گل سرخ میداد و بوی تعفن گل سرخ حتی با بوی چرم و یراق و عرق بدن محافظانش هم درآمیخته شده بود. دود مثل ابری از بخش فوقانی حیات باغ تنوره می کشید و به طرف دالان سرازیر می شد. دود از عقب کاخ، یعنی از اقامتگاه فوج اول لژیون 12 برمی خواست. این فوج به آذرخش موسوم بود و از زمان ورود حاکم به اورشلیم در آن شهر مستقر شده بود. همان بوی چرب گل سرخ با بوی تند دیگری در آمیخته بود و نشان می داد که آشپز فوج مشغول تدارک صبحانه است. ای خدایان، برای چه تنبیه هم میکنید؟ نه، تردید نیست که دوباره به این درد وحشتناک و علاج ناپذیر همکرانیا، درد نیمه سر گرفتار شدم. این درد لاعلاج است. هیچ چیز کمک نمی کند. باید سعی کنم سرم را تکان ندهم. از قبل یک صندلی روی کاشیهای کف مهتابی و در کنار فواره ها گذاشته شده بود. حاکم بیان که به اطراف نگاهی بیاندازد بر صندلی نشست و دستان خود را در دو سوی صندلی رها کرد. منشیش مؤدبانه پوستی به دستش داد. حاکم بیان که بتواند علائم درد را از روی صورتش محو کند، از گوشه چشم به محتویات پوست نظری افکند و آن را به منشی باز پس داد و دردمندانه گفت: متهم از اهالی جلیله است؟ آیا پرونده قبلا برای والی محل ارسال شده است؟ منشی پاسخ داد: بله قربان، او از تایید رأی دادگاه سر باز زده و حکم اعدام صادره از سوی سنهدرین را برای تایید جنابالی ارسال کرده است. گونه های حاکم کمی لرزید. با صدای ضعیفی فرمان داد: متهم را بیاورید. دو سرباز فوراً مردی را که حدود 27 سال داشت از حیات به زیر دالان و از آنجا به مهتابی آوردند و روبروی صندلی حاکم قرار دادند. مرد جامه بلند، آبی رنگ، مندرس و چروکیده‌ای به تن داشت. به دور سرش نوار سفیدی پیچیده شده بود که روی پیشانی گره می‌خورد. دستانش از پشت به هم بسته شده بود. پایین چشم چپ مرد کبود بود و بر گوشه دهانش خون خشکیده دیده می‌شد. زندانی با کنجکاوی و اضطراب به حاکم چشم دوخته بود. حاکم در آغاز ساکت بود و سپس با صدای آرام به زبان کلدانی پرسید: پس تو مردم را به شورش و ویرانی هیکل اورشلیم تحریک می کردی؟ حاکم مانند نقشی که بر سنگی حک شده باشد بر جای خود نشسته بود و وقتی کلمات را ادا می کرد زبانش به ندرت تکان می خورد. در واقع چون حاکم از تکان دادن سر به شدت دردناک خود می ترسید، به شکل سنگ در آمده بود. مرد دست بسته با حرکت مختصری به جلو به سخن در آمد: ای مرد نیک، باور کن. ولی حاکم مانند گذشته بی حرکت و بیان که صدای خود را بلند کند، یک بار صحبت مرد را قطع کرد. مرا مرد نیک خواندی؟ اشتباه می‌کنی. در اورشلیم مرا قول درنده‌ای می‌دانند و حق کاملاً با آنهاست. سپس با همان آهنگ یک نواخت اضافه کرد: سرجوخه موریبلوم را صدا کنید. وقتی سرجوخه قرن اول مارک ملقب به موریبلوم به حضور حاکم رسید، مهتابی تاریک‌تر شد. موریبلوم یک سر و گردن از تمام سربازان دیگر لژیون بلندتر بود و شانه‌هایی چنان فراخ داشت که آفتاب طالع را کاملاً پنهان می‌کرد. حاکم به زبان لاتین به سرجوخه گفت: این جانی مرا یک انسان نیک خوانده است. چند دقیقه با او باش و شیوه صحیح صحبت کردن با مرا به او یاد بده. البته او را تکه تکه نکن. نگاه همه به جز حاکم بی حرکت متوجه مارک موریبلوم بود که با اشاره زندانی را به دنبال خود کشاند. هر جا موریبلوم قدم می گذاشت مردم به خاطر قد بلندش به تماشا می ایستادند. آنهایی که او را برای اولین بار می دیدند همه و همه مبهوت صورت مسخ شده اش بودند. دماغ او در اثر اصابت ضربه گرز یک آلمانی داغان شده بود. صدای چکمه های سنگین مارک روی کاشی انعکاس می یافت و مرد در بند بی صدا در پی او می رفت. به جز صدای بغبغوی کبوتران باغ و نغمه های وسوسه انگیز آب فواره ها مهتابی در سکوت محض فرو رفته بود. حاکم یک بار وسوسه شد که از جا برخیزد و پیشانیش را زیر آب فواره بگیرد و برای همیشه در همان حال باقی بماند، ولی می دانست که حتی این کار هم افاقه نخواهد کرد. موریبلوم پس از آنکه زندانی را از دالان به باغ برد، شلاقی از دست یکی از سربازهایی که در کنار پایه مجسمه برنزی ایستاده بود گرفت و آن را با ضربه آرامی بر شانه های زندانی فرو کوفت. حرکات سرجوخه کوتاه و تقریبا بی‌اعتنا بود، ولی مرد دست بسته چنان یک سره از جا کنده شد و نقش بر زمین شد که گویی پاهایش قطع شده است. دهانش باز مانده بود و چون غریقی نفس نفس می زد. رنگ از رخسارش پرید و چشمانش را مهی پوشاند. حالت دیوانه ها را داشت. مارک با دست چپش مرد افتاده را مثل کیسه خالی از زمین بلند کرد و برپا ایستاد و تو دماغی به کلدانی شکسته بسته گفت: حاکم رومی را سرور بگو، چیز دیگری هرگز نگو، تکان نخور، فهمیدی یا دوباره بزنم؟ زندانی بی اراده تلو تلوی خورد و رنگ به رخسارش بازگشت. آب دهانش را فرو داد و با صدای خشداری گفت: منظورت را فهمیدم، کتک نزن. لحظه بعد دوباره در مقابل حاکم ایستاده بود. صدای خشن و رنجاوری بلند شد که اسم؟ حاکم با متانت گفت: اسم خودم را که می دانم، خودت را احمق‌تر از آنچه هستی نشان نده. بله، اسم تو. زندانی شتابان جواب داد: یسوعا. کنیه؟ ناصری. اهل کجایی؟ زندانی که با سر اشاره می کرد تا نشان دهد ناحیه جلیل در منطقه دوردست در سمت راست او و شمال آنجا واقع شده پاسخ داد: جلیل. پدر و مادرت کیستند؟ زندانی فوراً جواب داد: دقیقاً نمی دانم، والدینم را به یاد ندارم، به من گفتند که پدرم اهل سوریه بود. ساکن کجا هستی؟ زندانی با شرمساری گفت: خانه ای ندارم، از شهری به شهری دیگر می روم. حاکم گفت: این حرف را می توان خلاصه تر زد، در یک کلام ولگرد هستی. و سپس پرسید: قوم و خویش داری؟ نه خیر، نه، هیچ کس را در این دنیا ندارم. حاکم پرسید: خواندن و نوشتن می دانی؟ جواب داد: بله. زبان غیر از کلدانی بلدی؟ بله، یونانی بلدم. یکی از پلک های برم کرده باز شد و چشم پردردی در زندانی خیره نگریست. چشم دیگر بسته ماند. پیلاتس به یونانی گفت: پس قصد داشتی ساختمان هیکل اورشلیم را ویران کنی و مردم را به این کار تحریک کردی؟ زندانی پاسخ داد: هرگز انسانی نیست. وحشت بر چهره زندانی مستولی شد، چون نزدیک بود دوباره کلمه نادرستی به کار ببرد. سرور من، هرگز در زندگی قصد ویرانی هیکل را نداشتم و هرگز هم سعی نکردم کسی را به این کار بیهوده تحریک کنم. در چهره منشی که روی میز کوتاهی خم شده بود و شواهد و ادله را ثبت می‌کرد، نگاهی از تعجب دیده شد. سرش را بلند کرد و دوباره فوراً آن را به زیر انداخت و متوجه پوست خود شد. برای روز عید انواع و اقسام آدم‌های مختلف به این شهر می‌آیند. در میانشان جادوگر، منجم، غیب‌گو و جانی پیدا می‌شود. حاکم که آهنگ صدایش را یک نواخت کرده بود ادامه داد: دروغگو هم در میانشان هست. تو مثلا یک دروغگویی. در اینجا به روشنی نوشته است: او مردم را به ویرانی هیکل تحریک کرده. شهادت شاهدان هم همین است. این انسان نیک. زندانی که با این عبارت سخن خود را آغاز کرده بود با عجله افزود: سرورم، اینها نادانند و حرفای مرا یک سر تحریف کردند. ترسم از آن است که این اشتباه برای مدت زیادی ادامه پیدا کند و همش به خاطر این است که او گفته های مرا به درستی منعکس نکرده. سکوت حکم بر ما شد و هر دو چشم پردرد با نگاه سنگینی به زندانی خیره شده بود. پیلاتس با لحنی آرام و یک نواخت گفت: پست فطرت، برای آخرین بار تکرار می کنم، دیوان بازی را کنار بگذار. چیز چندانی درباره تو نوشته نشده، ولی همون که نوشته شده برای اعدامت کافی است. زندانی که تلاش می کرد حرفهایش قانع کننده باشد گفت: نه نه سرورم، این مرد همه جا با پوست بزش مرا دنبال می کرد و بی وقفه می نوشت. یک بار به پوست او نگاهی کردم و به وحشت افتادم. یک کلام از آن چه نوشته شده بود از من نبود. به او التماس کردم لطفاً این پوست را بسوزان، ولی او آن را از دست من قاپید و فرار کرد. پیلاتس که دستانش را به شقیقه هایش می برد با دلزدگی پرسید: منظورت کیست؟ زندانی مشتاقانه جواب داد: متاباجگیر. او یک خراجگیر بود. اولین بار او را در جاده بیت الله سر گذر باغ انجیر دیدم و با او حرف زدم. در آغاز مؤدب نبود و حتی به من اهانت کرد، یا شاید گمان داشت که اگر سگ خطابم کند به من اهانت کرده. زندانی خندید: من فکر می‌کنم سگ حیوان بدی نیست. در نتیجه حرف او به من بر نخورد. منشی از نوشتن باز ایستاد و دزدکی نه به زندانی که به حاکم نظر انداخت. یسوع ادامه داد: البته بعد از آن که حرفهای مرا شنید کمی نرمتر شد و در پایان کار پولهایش را به دور ریخت و گفت که با من به سفر خواهد آمد. پیلاتس با یکی از لبهایش خندید، در حالی که دندانهای زرد خود را بیرون میانداخت رو به منشی چرخید و گفت: آه ای شهر اورشلیم، چه حکایتها دارید. شنیدید؟ یک باجگیر پول خود را به دور ریخته. منشی که نمیدانست چه باید جواب دهد، تنها به خنده‌ای در قبال خنده پیلاتس اکتفا کرد. یسوع در توضیح عمل غریب متاباجگیر افزود: و او گفت که از آن پس از پولهایش منزجر شده و از آن لحظه تا به حال همدم من بود. حاکم که بی صدا نیشخند می زد، اول به زندانی و سپس به آفتابی نظر انداخت که در منتهی الیه سمت چپ او بیرحمانه از فراز مجسمه های سوارکاران میدان اسب دوانی سر برآورده و آنگاه به ناگهان در لحظه ای از حالت تهوعی پردرد به نظرش رسید که ساده ترین راه حل قضیه این است که این رذل غریب را با دو کلمه اعدامش کنید از مهتابی مرخص کند، محافظین را نیز مرخص کند و دالان را ترک گوید و به اندرون پناه برد. دستور بدهد اتاق را تاریک کنند، روی تختش بیفتد، آب خنک بخواهد، با صدایی رقت‌آور و شکوه‌گر سگ خود بانگا را فراخواند و از او درباره درد نیمه سر خود تسلی بجوید. ناگهان فکر وسوسه انگیز زهر به ذهن حاکم راه یافت. مدتی بی حرکت به زندانی خیره شد و دردمندانه سعی کرد به خاطر آورد چرا زیر این آفتاب صبحگاهی بیرحم اورشلیم این مرد با صورتی مجروح پیش او ایستاده است و چه سوال دیگری از او باید بپرسد. مرد دردمند چشمان خود را که می‌بست با صدایی خشدار پرسید: متاباجگیر؟ جواب دلخراش و بلند این بود که: بله متاباجگیر. پس تو بالاخره برای مردمی که در صحن هیکل مجتمع بودند درباره هیکل سخنرانی کردی یا نه؟ صدایی که پاسخ داد گویی بر فرق سر پیلاتس ضربه می‌زد و سخت شکنجه اش می‌کرد و چنین می‌گفت: سرور من، گفتم که چگونه معبد باورهای کهنه فرو خواهد ریخت و معبد تازه حقیقت بنا خواهد شد. از این کلمات استفاده کردم که حرفم را بهتر بفهمند. پیلاتس گفت: چرا ولگردی مثل تو باید با صحبت درباره حقیقت، یعنی مطلبی که درباره‌اش هیچ نمی‌داند، مزاحم مردم بازار شود؟ اصلا بگو ببینم حقیقت چیست؟ با گفتن این کلمات حاکم فکر کرد: بله خدایان، این محکمه قانونی است و از او سوالی نامربوط پرسیدم، ولی ذهنم دیگر در اختیارم نیست. دوباره تصویر جامی مملو از محلول سیاه به ذهنش راه یافت. زهر، به کمی زهر نیاز دارم. و دوباره صدا را شنید که می گفت: در این لحظه مهمترین حقیقت این است که سر شما درد می کند و این درد چنان شدید شده که افکار هراس‌آمیزی را درباره مرگ به ذهنتان آورده. نه تنها وضعیت شما اجازه نمی دهد که با من صحبت کنید، بلکه حتی نگاه کردن به من هم زجرتان می دهد. به همین خاطر من مثل شکنجهگر شما شدم و این مسئله ناراحتم می کند. شما حتی قادر به فکر کردن هم نیستید و تنها به دیدن سگتان که به وضوح تنها موجود مورد علاقه شماست رغبت دارید. ولی درد چندان طول نخواهد کشید و به زودی سردردتان خوب خواهد شد. منشی دست از یادداشت کردن برداشت و به زندانی خیره شد. پیلاتس با چشمان درد کشیدهش به بالا نگاه کرد و دید چگونه آفتاب بر فراز میدان اسب دوانی میتابد و چگونه شعاعی از آن از لابلای دالان رسوخ کرده و به سوی صندل وصله شده یسوع خزیده است و چگونه مرد خودش را از زیر نور آفتاب کنار کشیده است. حاکم برخاست و سرش را در میان دو دست گرفت. چهره اصلاح شده و زردگونش را وحشت فرا گرفت. با کوششی ارادی قیافه‌اش را آرام کرد و دوباره در صندلی خود فرو افتاد. زندانی در تمام این لحظات به صحبت خود ادامه می‌داد و منشی که کار نوشتن را ول کرده بود گردن خود را مانند قاضی دراز کرد مبادا کلمه‌ای را نفهمد. زندانی با نگاهی محبت آمیز به پیلاتس ادامه داد: می‌بینید تمام شد. چقدر خوشحالم. سرورم پیشنهاد میکنم برای مدتی کاخ را ترک کنید و در این اطراف یا در باغ و یا در اطراف کوهستان الئونا گردش کنید. البته رعد و برقی خواهد شد. زندانی با چشمانی نیمه بسته به آفتاب نگاهی کرد و گفت: کمی دیرتر، البته نزدیکی های غروب. قدم زدن برایتان بسیار خوب است و من هم خوشحال خواهم شد اگر در خدمتتان باشم. افکار جدیدی به ذهنم رسیده که گمان می‌کنم مورد علاقه شما هم باشد. مایلم آنها را با شما در میان بگذارم. مخصوصاً که به نظرم آدم بسیار باهوشی هستید. منشی مانند مرده‌ای رنگ باخت و پوست از دستش به زمین افتاد. زندانی که دیگر کسی جلودارش نبود ادامه داد: گرفتاری تو این است که ذهنت بیش از حد محدود است و مهمتر این که ایمان خودت را به انسان‌ها از دست داده‌ای. باید پذیرفت که همه زندگی را نباید وقف یک سگ کرد. سرور من، تو زندگی حقیری داری. به اینجا که رسید تنها به لبخندی اکتفا کرد. منشی تنها در این فکر بود که آیا به راستی باید آنچه را میشنود باور کند. چاره‌ای جز قبول کردن نداشت. خواست پیشبینی کند که خشم خروشان حاکم چگونه به گستاخی بی سابقه زندانی پاسخ خواهد داد. با آنکه منشی به خوبی حاکم را می شناخت ولی حدسش این بار بر خطا رفت. صدای خشن و شکسته حاکم به زبان لاتین ناله‌ای کرد که دستهایش را باز کنید. یکی از سربازان ملتزم رکاب نیزه خود را به زمین کوبید و آن را به پهلو دستی خود سپرد و نزدیک شد و بندهای زندانی را باز کرد. منشی پوست خود را از زمین برداشت و تصمیم گرفت فعلا نه چیزی بنویسد و نه از چیزی تعجب کند. پیلاتس با متانت به زبان لاتینی گفت: نکند که تو طبیب بزرگی هستی؟ زندانی که حق شناسانه مچهای ورم کرده و کبود شده و ضرب دیده خود را میمالید در پاسخ گفت: نه خیر سرور من طبیب نیستم. چشمان خیره پیلاتس که دیگر خسته نبود از زیر پلک ها به چشمان زندانی افتاد. چشمان حاکم با برق مألوف می درخشید. حاکم گفت: من که با تو نبودم، مگر لاتین هم می دانی؟ زندانی جواب داد: بله می دانم. رنگ به رخسار زرد پیلاتس بازگشت و به لاتین پرسید: از کجا فهمیدی که می خواستم سگم را صدا کنم؟ زندانی به لاتین جواب داد: خیلی ساده، دستان خود را در هوا تکان دادید. زندانی حرکت دست حاکم را تکرار کرد، مثل این بود که به چیزی دست می کشید و لبهایتان هم. حاکم گفت: درست است. سکوت حکم فرما شد. سپس پیلاتس سوالی به زبان یونانی طرح کرد: پس تو طبیب هستی؟ و جواب مشتاقانه زندانی این بود که: نه باور کنید نیستم. بسیار خوب، اگر مایلیان را مخفی نگه داری عیبی ندارد، به پرونده چندان ربطی ندارد. پس ادعا می‌کنی که هرگز مردم را به خراب کردن، سوزاندن یا نابودی هیکل یا هر کار دیگری تحریک نکرده ای؟ جواب داد: سرور من، تکرار می‌کنم، هرگز کسی را به چنین کاری تحریک نکردم. مگر ناقص العقل به نظر می‌رسم؟ حاکم با خنده‌ای مشعوم با آرامی جواب داد: نخیر، به نظر نمی‌رسی. بسیار خوب، قسم بخور که چنین کاری نکردی. زندانی که تازه دستش باز شده بود با عجله پرسید: به چه چیزی میگویید قسم بخورم؟ حاکم جواب داد: به زندگانی خودت قسم بخور. زمان قسم خوردن به آن واقعا نزدیک شده. چون حتما میدانی که زندگیت به نخی بسته است. زندانی پرسید: سرور من، مبادا فکر کنی که تو آن را به نخی بسته ای. اگر این طور فکر میکنی در اشتباهی. پیلاتس از خشم به خود لرزید و از لابلای دندانهای کلید شدهش گفت: اما من میتوانم این نخ را ببرم. زندانی که در مقابل آفتاب دستهایش را سایبان صورتش کرده بود گفت: در این باره هم اشتباه میکنی. گمان میکنم قبول داشته باشی که تنها کسی میتواند نخ را قطع کند که خودش زندگی مرا با آن بسته باشد. حاکم خنده کنان پاسخ داد: بله بله، دیگر تردیدی ندارم که زبان درازان بیکار اورشلیم دوروبرت را گرفتن. نمیدانم که چه کسی زبانت را دراز کرده، ولی هر که بوده کارش را خوب انجام داده. راستی بگو ببینم، آیا درست است که از دروازه سوسیم و سوار بر خری وارد اورشلیم شدی و مشتی اوباش مانند پیغمبری از تو استقبال کردند؟ در اینجا حاکم به پوست لوله شده اشاره ای کرد. زندانی با شک به حاکم خیره شد و گفت: خری ندارم سرور من، قطعا از دروازه سوسیم وارد اورشلیم شدم و پای پیاده و تنها، به استثنای البته متا باجگیر. به شهر آمدم و کسی هم صدایی بر نیاورد، چون در آن زمان هیچ کس در اورشلیم مرا نمی شناخت. حاکم بیان که لحظه نگاه خود را از زندانی بردارد ادامه داد: آیا شخصی به نام دیزماس یا هستاس یا شخص سومی به نام برابا می شناسی؟ زندانی جواب داد: این انسانهای نیک را نمی شناسم. آیا حقیقت را می گویی؟ آری. بگو ببینم، چرا همیشه تعبیر انسان نیک را به کار می گیری؟ آیا همه را به این عنوان خطاب می کنی؟ زندانی گفت: بله، همه را. روی زمین انسان شروری وجود ندارد. پیلاتس خنده کنان گفت: برای من که این حرف عجیبی است، ولی شاید من بیش از حد از زندگی بیخبرم. رو به منشی کرد و گفت: لازم نیست یادداشت برداری. منشی البته از مدت‌ها قبل چیزی ننوشته بود و دوباره رو به زندانی کرد و گفت: آیا این حرف را در یکی از کتاب یونانی خوانده ای؟ زندانی پاسخ داد: نخیر، خودم در ذهن خودم به این نتیجه رسیدم. پیلاتس گفت: و پیام تو همین است؟ زندانی پاسخ داد: آری. پیلاتس گفت: مثلا سرجوخ مارک موریبلوم چی؟ او هم انسان نیکی است؟ زندانی جواب داد: بله، ولی این هم درست است که او آدم ناخرسندی است. از زمانی که انسانهای نیکی صورتش را ناقص کردند، او خشن و بیرحم شده است. راستی چه کسی او را ناقص کرد؟ پیلاتس جواب داد: این یکی را با کمال میل به تو خواهم گفت، چون خودم شاهد قضیه بودم. این انسانهای نیک تو مانند سگانی که به جان خرس میافتند به جان او افتادند. یک فوج پیاده نظام به تله افتاده بود و اگر فوج سواری که فرمانده اش من بودم حلقه محاصره را نمی شکست، دیگر موریبلومی در کار نبود که توی فیلسوف او را ببینی. این وقایع در نبرد ایدیستاویزو و در دره باکره ها صورت گرفت. زندانی تأمل کرد و گفت: تردیدی ندارم که اگر با او کمی صحبت کنم تغییری عمیق خواهد کرد. پیلاتس گفت: گمان نکنم فرمانده لژیون خیلی خوشش بیاید که تو خود سرانه با یکی از سربازان یا افسرانش صحبت کنی. خوشبختانه نزد ما این گونه کارها جدا ممنوع شده و اولین کسی که مانع این کار تو شود خود من خواهم بود. در همان لحظه پرستویی به داخل دالان پرید، سقف طلاکاری را دور زد، پایین تر آمد و تقریباً نوک پرش به صورت یکی از مجسمه های برنز ساییده شد و بر فراز یکی از ستون‌ها ناپدید شد، شاید به این قصد که در آنجا لانه کند. با پرواز پرنده فرمانی در ذهن حاکم شکل گرفت و به تدریج وضوح و روشنی یافت. فرمان از این قرار بود: سرور پرونده فیلسوف سرگردان یسوعا ملقب به ناصری را بررسی کرد و اتهامات جنایی وارده علیه او را احراز ننمود. به طور مشخص هیچ گونه رابطه‌ای میان فعالیت‌های یسوعا و آشوب‌های اخیر اورشلیم یافت نشد. فیلسوف سرگردان بیمار روانی تشخیص داده شد. در نتیجه حکم صادر از سوی سنهدرین قابل اجرا نیست. اما به لحاظ احتمال خطر آشوب ناشی از تعلیمات ابلهانه و خیال پردازانه یسوع، حاکم او را از اورشلیم نفی بلد کرده و به حبس در قیصریه استراتونابا در مدیترانه که در ضمن موتن و محل اقامت خود حاکم است محکوم می کند. تنها این می ماند که متن فرمان را به منشی دیکته کند. بالهای پرستو بر فراز سر سرور پرپری زد و پرنده به سوی کوهستان و به دیار آزادی پرواز کرد. حاکم به بالا نگاه کرد و زندانی را از نظر گذراند و دید پشته‌ای از غبار به گرد زندانی حلقه زده است.